ناخته شده در جامعه هستن که شاید پیروانی داشته باشن، چیزی که ما امروز بسیم همون سلیبریتی ها رو میتونیم در واقع همین مفهوم منطبق کنیم با وجوه. مردم میشناسنشون، تا حدی اثرگذار هستن، اما این وجوه هیچ وقت نمیتونن جز الیت ها و نخبه ها باشه.
درست.
یعنی نمیتونی رهبری رو به دستشون بسپرید.
در یک محدوده خاصی میتونن با جامعه ارتباط برقرار کنن و تاثیرگذار باشن.
رو توده های اثرگذاری ضعیفی دارن، میتونن تا یه حدی بسش کنن، اما هیچ وقت نمیتونن به مرحله مدیریت اجتماعی برسن. آیا دکتر من احساس میکنم که این مفهوم هم تا حدی درست تعبیه شده؟ یعنی واقعا سلبریتی های ما، نه در کشور ما، در جهان.
در کشور ما که یک مفهوم جدید هست.
جدید هستش. در جهان آیا واقعا این کسانی که به عنوان سلبریتی میشناسن،
هنرپیشه ها، ورزشکارها،
آیا توان مدیریت بحران رو در یک جامعه دارن؟ اصلا ندارن.
بله.
اصلا ندارن.
نه، اونا تو حوزه کاری خودشون
دقیقا.
که شاید بیشتر یه نوعی هم بتونیم بگیم سرگرمی سازی و بیشتر مربوط به یک حوزه های خاصی هست.
خاص دقیقا.
و اصلا فکر نمی کنم ارتباطی با مثلا حالا مدیریت یا کنشگری سیاسی. حالا گاهی البته چرا سلبریتی ها مثلا در فرض کنیم یک سلبریتی ورزشی در حوزه محیط زیست هم ممکنه یک اکتی داشته باشه، تأثیرگذار باشه، ولی همون نکته‌ای که شما فرمودید که مبتنی است بر نظریات نخبه‌گرایان.
و بعد حالا شما ببینید، من میخوام ارجاع بده شما تفاوت رفتاری که دونالد ترامپ با رئیس جمهور قبل خودش با جامعه داشت.
بله.
نخبه ها میگن اصلا همه ساختار رو بذارین کنار. ببینید ترامپ چه کرد با آمریکا و اوباما چه برخوردی داشت با جامعه آمریکا. یا الان مرکل شما نگاه بکنید به عنوان یک نخبه.
من متوجه این مقایسه شما نشدم، اگه ممکنه اون مقایسه
ببینید
ترامپ و اوباما رو یک
من عرض میکنم خدمتتون. ببینید
منظورتون ترامپ به عنوان یک سلبریتی هست؟
نه، به عنوان یک میگن هر تحولی که جامعه آمریکا در دوره اخیر داشته از 2016 تا 2020 که دونالد ترامپ سکان ریاست جمهوری آمریکا به عهده داشته، فقط و فقط محصول تفکر و منش فردی و روانشناختی شخص ترامپ هست. ربطی به ساختارهای آمریکا نداره. اگر آمریکا تهاجمی تر شد، اگر به سمت جنگ تجاری با تا حدی هند و چین حرکت کرد،
و اروپا و استرالیا و کانادا و همه
اینها، اصلا ربطی به منافع آمریکا نداره، ربطی به ساختارهای سیاسی آمریکا نداره، فقط و فقط
خواسته های یک فرد
ذهنی الیت این جامعه.
بله.
یعنی آقای ترامپ داره. شما ببینید ترامپ رفتاری که با پوتین داشت خیلی رفتار با حسن نیت و مسالمت آمیزی بود.
بله.
اما رفتاری که اوباما داشت چی بود؟ رفتار کاملا تند، توأم با تحقیر با پوتین بود. آیا منافع آمریکا تفاوتی کرد در این دوره؟ نه. ژئوپلیتیک آمریکا تفاوتی کرد؟ جامعه آمریکا تفاوت؟ نه. فقط رهبرانشون. یعنی اوباما یک نگاه دیگه ای داشت و جامعه رو به سمت جنگ با روسیه و همکاری با چین حرکت داد تا حدی، و ترامپ یک نگاه دیگه داشت. شما، من میخوام یک مثال به روستر بزنم برای شما. همین تأثیری که به قدرت رسیدن پوتین در روسیه داشت.
بله.
روسیه در دوره قبلش یک کشور بعد از فروپاشی تا 1999 که پوتین نخست وزیر میشه و بعد قدرت به دست میگیره از یلسین رئیس جمهور قبلی خودش، در دوره یلسین واقعا یک جامعه روسیه یک جامعه فروپاشیده بود.
بله.
کسی تحویلش نمیگیره در حوزه بیرون، ولی پوتین میاد و قدرت رو برمیگردونه.
خب جام دکتر، الان میخواین با این مثالایی که فرمودین مبتنی بر نظریات نخبه گرایان به ما بگین که
رهبران
افراد، این نخبگان، یعنی ما یک جور بازگشت داریم به تاثیرگذاری نخبگان.
نخبگان
بر اساس نظریات پارتو و
من میخوام بگم اگه از نگاه آیه موسکا یا پارتو نگاه بکنیم،
دیگه
همه قدرت روسیه
برآمده در دوره عملکرد نخبگان هست.
نخبگان پوتین هستش.
بله.
میگه همه چیز به پوتین رفته. من اصلا قائل به حزب و ساختار و اینا نیستم. فقط این ذهنیت پوتین، اکت پوتین باعث شد که روسیه بره بالا. و اگه پوتین بره، روسیه تنزل میکنه قضیه بین المللیش. در مورد آمریکا هم همینطوره. میگه ما قائل به این که حزب دموکرات یا حزب جمهوری خواه یا ساختار، اصلا به اینها قائل نیستیم. شخص اوباما و شخص ترامپ
تعیین کننده،
اینا تعیین کننده هست.
بله. خب تشکر میکنم از توضیحاتی که فرمودین جام دکتر. در بخش بعدی گفتگوی خودمون رو ادامه خواهیم داد. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو هستید. در خدمت آقای دکتر ناصحی هستیم. در این برنامه آقای دکتر ناصحی در مورد نخبه‌گرایان ایتالیایی از جمله پارتو، موسکا و میخلز صحبت کردن و در بخش قبلی مثال‌هایی در واقع در حوزه سیاست روز جهان بر اساس نظریات و نخبه‌گرایان مطرح کردن که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در خدمت آقای دکتر هستیم. توضیحات و جمع‌بندی ایشون رو در مورد نخبه‌گرایان میشنویم.
ببینید، نظریات نخبه‌گرایان همونطور که عرض کردم شأنیت و اثرگذاری برای توده‌ها در تحولات اجتماعی سیاسی یک جامعه و یک کشور در طول تاریخ اصلا قائل نیستند. وقتی ما به میخلز میرسیم، میخلز می‌بینه که خب واقعا این سری نهادهایی وجود دارن،
نهادهای تأثیرگذار
وجود داره، ما نمیتونیم صرفا به چند تا چهره بیایم و چیکار بکنیم اینها رو،
بخصوص در دوره جدید.
آفرین، در دوره جدید، چون متأخرتر هم هست. میخیلز ایشون میگه آقا ما میتونیم اون نخبه رو یک نهاد حساب بکنیم.
درست.
و چی هست اون نخبه؟ حزب. ولی باز در درون حزب کی هست که تأثیرگذار هستش؟
رهبر حزب.
اون هیئت رهبری
حاکمه
هستش. دقیقاً. ولی ایشون سعی می‌کنه که تعدیل کنه، یکم بروزتر کنه نظریاتش رو، میگه ما نباید که نخبه رو صرفاً به فرد تقلیل بدیم، میتونه یک نهاد باشه و مشخصاً نهاد سیاسی باشه. من یک جنبندی بخوام بکنم آقای دکتر، ببینید، هر چقدر یک جامعه نهادمندتر باشه، اثرگذاری الیت محدودتر میشه.
بله.
برای مثال در اتحادیه اروپا خب نهادهای زیادی وجود داره، یا در همین کشور خودمون بعد از انقلاب اسلامی ما نهادهای مختلفی داریم: قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کلکسیون، نهادها مختلف هستن. اینها اجازه اثرگذاری رو از افراد و الیت ها میگیرن،
یعنی در یک محدوده و چارچوب بروکراتیک دیگه نخبگان میتونن.
برای مثال رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران بخواد در حوزه قضایی دخالت بکنه، نهاد قوه قضایی جلوی ایشون رو میگیره و میگه شما چارچوبت مشخص شده. مجلس شورای اسلامی میاد و محضوریت های ریاست جمهوری رو، حالا بحث اون شخص نیست ها، کلیت رئیس جمهوری مفهوم عام
قوا
محدودیت های بهش گوشزد میکنه. باز هم اگه از دیدگاه نخبه گرایی نگاه کنیم، میگه آقا این فرد باز میتونه اثرگذار خودش داشته باشه، اما هر چقدر نهادها بیشتر باشن و نهادها قدرتمند باشن، میتونن این موانع را برای اکت و کنش الیت یا نخبه ایجاد بکنن. اما در جوامعی که نهادها ضعیف هستن، مشخصا روسیه، ببینید روسیه بعد از فروش پاشی شوروی نهادهاش کاملا ضعیف شده بودن، به همین خاطر ولادیمیر پوتین خیلی راحت تونسته اینها رو به بازی بگیره، در اختیار خودش بگیره و اینها رو به هر سمت و شکلی که بخواد حرکت بده. ببینید، این مدام قانون اساسی عوض میشه توی روسیه، نهادها جابجا میشن. چرا؟ چون الیت دستش بازه. ولی توی ایالات متحده آمریکا این اتفاق نمیتونه بیفته، تو کشور خود ما هم این اتفاق نمیتونه بیفته. یعنی بودن رؤسای جمهوری که خواستن نهاد ریاست جمهوری مازم عمر کنن، اما قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه
و
نهاد رهبری اجازه رو ندادن. این خیلی مهم هستش که ما هر چقدر نهادمندتر بشیم، نخبگان ما محدودتر میشن.
متشکرم از توضیحاتی که فرمودید و مثالهایی که برای روشن کردن اون مفاهیم نظری به ما کمک میکنن. امیدواریم شنوندگان عزیز این گفتگو مورد توجهشون قرار گرفته باشه. تشکر میکنم از حضورتون جناب دکتر در برنامه.
خیلی ممنون از شما و دعوتتون.
سلامت باشین. شنوندگان گرامی، امیدوارم که برنامه ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در برنامه‌های آینده هم همراهی خودتون رو از ما دریغ نکنید. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه. امیدوار هستم همچنان هم با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد با برنامه‌هایی که از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بی‌شک‌دوست.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جور نشتی که بر جایی فتاد، سوخت جور نشتی که بر جایی
Yeah.
زن که می گفتی نیم با سر نمود زن که می گفتی نیم با سر نمود همچنان در بند خود همچنان در بند خود بودی که بود
اینک با موضوع حق الناس و حقوق اجتماعی برنامه کوتاه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم.
گفتم
نفوس حق الناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
بحث حقوق اجتماعی که ما به وجود میاریم یا خدای نکرده برگردنمون میاد از باب کارهای اشتباهی که انجام میده.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
خیلی از مردم یا خیلی از افراد احساس میکنن که به هر طریقی میتونن در حقیقت یک مسئله رو ایجاد بکنن و یک مالی از مردم رو بگیرن بدون اینکه هیچ بازده خاصی داشته باشه. میخوام دامنه این حق و ناس رو واقعا مشخص بکنم که چقدر میتونه گسترده باشه و در مسائل اجتماعی هم میتونه گسترده باشه. مثلا میگم یک شیرینی فروشی که حالا اون جعبه، به خصوص الان که ماه رمضان هم از مردم زولبیا و بامیه و اینها میخرن، بعضی وقتا من میبینم خب بعضیا میگن که آقا برای ما رو مثلا توی مشما بریز یا توی یه پاکت بریز، اصرار دارن که حتما توی اون جعبه های مقوایی کلوفتی که هر کدوم شاید وزن بالایی هم داشته باشن حتما توی اونها بریزن و با اونها وزن بکنن و اون مقوا و کاغذ رو هم به قیمت شیرینی حساب بکنن. شاید همه ما تو یک برنامه تلویزیونی بود اون کاسب بازار تبریز رو دیدیم که وقتی اون چای رو میکشید به اون کفه ترازوش هم یک پاکت های کاغذی رو میگذاشت برای اینکه حتی به اندازه یک پاکت کاغذی هم مدیون مردم نشه و اون چایی که میکشه رو و چای خشکی که میفروشه رو درست به اندازه دقت بکنه. حتی قدیم هم من یادمه وقتی ما میرفتیم برای این برای بقالی ها و اینها که خرید بکنیم، میگفتن سرتاسشون رو بیشتر میگرفتن. یعنی شما اگر یک کیلو میخریدی اون فروشنده به تو یک کیلو مثلا 5 گرم یا 10 گرم میداد. میگفت خدای نکرده من مدیون تو نشم. همه اینها در حوزه حق و ناس قرار میگیره و ما رو مدیون میکنه نسبت به افرادی که ما این کارها رو انجام میدیم. و خیلی خوشحالم از اینکه این مباحث مطرح میشه و انشالله که بتونه مثمر ثمر باشه و ما رو قدری آگاه بکنه نسبت به دامنه حق و ناس.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشم حساباشون رو پس میدن.
برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو شنیدید و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه تاریخ معاصر توجه بفرمایید. بررسی سیاست خارجی در دوره پهلوی اول.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
به این دست توانای ملت